أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. یکی دیگر از مباحث ظاهراً مبحث 13 هم میشه و در طبق تقسیم بندی من از مباحث مربوط به فقه عمران شهری و در ادامه بحث مربوط به مسکن. در بحث قبلی درباره سعه مسکن و وسعت مسکن از یک سو و استحباب وسعت مسکن و نیز کراهت تنگ بودن مسکن بحث کردیم و به همون اندازه از بحثی که قبلا کردیم اکتفا. بحث امروز ما در رابطه با مبحث دیگری است از مباحث مربوط به مسکن، و آن این که مساکن، محلهای سکونت، خانه ها به طوری باشد که اشراف برای یکدیگر نداشته باشه. تعبیر ما بحث ما در مورد امنیت اخلاقی فضای خانه است. فضای خانه باید امنیت اخلاقی داشته باشه. امنیت اخلاقی به این معنی است که کسانی که در خانه زندگی می کنند باید حوزه اخلاق آنها مورد تجاوز قرار نگیرد. فضای اخلاقی خانه، فضای اخلاقی کسانی که در خانه زندگی می کنند باید فضای اخلاقی دارای امنیت باشه. ما وقتی خانه ای رو می سازیم معمولا خانه ها باید امنیت داشته باشه. امنیت اساس خانه و امنیت جان صاحبان خانه رو ما در ساختن خانه ملاحظه می کنیم. برای هر خانه این که ساخته میشه دری آرش میزند، دیوارهاش رو طوری ترتیب میدن که برای این دیوارها یک امنیت نسبی تأمین کنه برای ساکنان خانه. دزد نیاد مالشون رو ببره، کسی که به جانشون اگر احیانا قصد سویی دارد نتواند جان اونها رو در معرض خطر قرار بده. مخصوصا در کشورهای اروپایی که در رابطه با مسئله امنیت درون خانه خیلی ترتیبات و تشکیلات مفصلی داره. اصلا نوع حتی مساله حساب کنید، نوع در، نوع پنجره، نوع دیوار، نوع نمیدونم مسالهی که در ساختن دیوار در نظر گرفته میشه. در تمام این اجزا و ارکان ساختن خانه، امنیت ساکنان خانه از لحاظ جانی، امنیت ساکنان خانه از لحاظ مالی رعایت میشه که مالشون، جانشون در امان باشه. اگر کسی قصد سویی به جانشون داشته باشه، قصد سویی به مالشون داشته باشه، به جان و مال اونها نتواند آسیبی برسه. ولی یه نوع امنیتی که در فرهنگ غرب این امنیت رعایت نمیشه و البته فضای ناامنه. در اون فضا در نظام عمران شهری هم این نوع امنیت در نظر گرفته نشده. اون امنیت روانی است و امنیت اخلاقی. خب کسانی که درون خانه میخوان را دارن، خب زن خانه میخواد تو خانه، خانه اوست، خانه استراحت اوست، میخواد تو خانه راحت زندگی کنه، راحت بره بیاد کار کنه. خب تو حیات خانه ما هم گفتیم که باید خانه هم سعه داشته بشه از لحاظ محیط. خب تو خانه باید را بره کار کنه، باید آسایش اخلاقی داشته. کسی به ناموس صاحب خانه تجاوز نکنه. تجاوز به ناموس تنها این نیست که مثلا بیاد عمل زنا انجام بده. این اشتباه کسی که تجاوز به ناموس یعنی این. البته این یکی از مصادیق برتر تجاوز به ناموس، یکی از برترین مصادیق سلب امنیت اخلاقی است. اما سلب امنیت اخلاقی تنها این نیست و با چشم نگاه کردن هم برای سلب امنیت اخلاقی است. این که گاهی رو مثلا حجاب تکیه میشه که کمتر به این مسئله تعرض شده و تبیین نشده که مسئله رعایت حجاب در کوچه و بازار این معنی حفظ امنیت اخلاقی جامعه است. این کمتر از ترور یک شخص نیست. وقتی یک کسی میاد توی خیابون خودشو به شکلی در میاره که امنیت اخلاقی جامعه رو در معرض خطر قرار میده، فضای امن جامعه را از لحاظ اخلاقی آلوده میکنه. امنیت اخلاقی جامعه در هم ریخته. کسی امنیت نداشته باشه، جانش از لحاظ معنوی، روانش از لحاظ اخلاقی امنیت نداشته باشه،
به خودش یه نقطه به امنیت بسیار خطرناک است. بسیاری از مشکلات جامعه در از ناحیه عدم رعایت همین نوع از امنیت اخلاقی است. خب امنیت اخلاقی ساکنان خانه باید رعایت بشه. ما روایات زیادی داریم متعدد در رابطه با عدم جواز اشراف بر خانه مردم، یعنی کسی تطلع بر خانه مردم نشه میشه. تطلع یعنی سرکشیدن یا اشراف بر خانه دیگه. مرحوم صدوق به سند از شعیب ابن واقد روایت میکند ان حسین ابن زید ان صادق علیه السلام ان آبائی علیهم السلام فی حدیث المناهی، حدیث المناهی حدیث معروفی است که مجموعی از اون چه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از نهی فرموده است در این حدیث مناهی جمع آوری شده. قال نهى النبي یا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يطلع الرجل في بيت جاره. پیامبر اکرم صلى الله عليه وآله وسلم نهی کردند که کسی سرکشی کنه به خانه همسایه‌اش یا اشراف پیدا کنه، چشم چرانی کنه در خانه همسایه‌اش. این نهی اصلا نهی از اطلاع بر خانه است. ببینید نگفته است که اگر زن همسایه رو دید جایز نیست بهش نگاه کنه، اون به جای خود، اون به جای خود. این که میگیم این از احکام مساکنه، غیر از حکم مثلا عدم جواز نظر به نامحرم است. اون خود جای خود ده. اون در همه جا حرمت نظر به نامحرم وجود ده. اون چه اینجا هست مسئله اطلاع علت دار است، لادار الجار است که اشراف بر خانه همسایه داشتن مورد نهی قرار گرفت. روایات دیگری هم این روایت در کتاب الوسائل است، باب و احکام المساکن، باب و احکام المساکن، باب 22 صفحه 585 وسائل جلد 3. این که ما میگیم خیلی از احکام فقهی در یه ابوابی پیدا میشه که این ابواب با یک نگاه اولی شاید ارتباط به مطلب نداشته باشه. یکی از مسائل همین مسئله اطلاع بر دور است که اکثر روایات شما همون صحابه سال در ابواب الدفن آورده مناسبت احکام مربوط به دفن. هر سال در این باب در ابواب الدفن هم جلد دوم میشه صفحه 785. روایات باب رو ایشون بیشتر اینجا آورده. باب 63 از ابواب الدفن وسائل. روایت اول روایتی است که صدوق نقل می کند در وصیت النبی زقلی صلوات الله علیهما و آلهما. یه روایت مفصلی است، روایت مربوط به وصایا. هم وصیت النبی لعلی داریم، هم وصیت النبی لابی ذر غفاری داریم، هم وصیت النبی لسلمان داریم، وصیت النبی لعمار داریم، وصیت النبی لمقداد داریم. مفصل ترین این احادیث وصایا وصیت النبی علی علیه السلام در بخشی از این وصایای نبی علی آمده است. قال ان الله تبارک و تعالی کره لامتی الضحک بین القبور و التطلع فی الدور. خدای متعال برای امتم دو چیز رو نپسندیده است، ناپسندیده است. این که در گورستان در بین قبرها و گورها خندیدن، در بین گورستان اونجا جای تذکر است، جای یاد موت، یاد آخرت است، جای محاسبه نفس است، کسی حساب کنه خودش رو بینه گذشتهش چه بوده، آیندهش چه خواهد بود، جای قهقه و همسال این چیز هست. به هر حال کره این مطلب رو و تطلع فی الدور، این که کسی بیاد تو خانه های مردم سرکشی کنه، تو خانه های مردم نگاه کنه، نگاه بیاد چشم اندازی کنه به خانه مردم، به درون خانه. روایت دیگر باز مرحوم صدوق روایت میکند و همچنین مرحوم صدوق مرسلن روایت میکند ولی در مجالس هر سرات خدمت شما سند دارد برای این و سندش هم سند صحیح است، یعنی روایت صحیحه تو سند است. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تبارك وتعالى كره لي 6 خصال وكرههن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعد. 6 خصلت رو خدای متعال ناپسند دانسته، هم برای من، هم برای اوصیای بعد از من، هم برای پیروان ما. العبث فی الصلاة، در نماز بازی کردن، نماز بود تسبیحش بازی کنه بود، چیز دیگه دیگه بازی کردن در نماز. عبث با دست بررفتن به چیز، در حال نماز من باید حال خضوع و خشوع داشته باشه، حال توجه داشته باشه. و رفث فی الصوم، یا و رفث فی الصوم، انجام عمل جنسی در روزه ماه رمضان، در روز ماه رمضان در هنگام روزه داری. و المن و المن بعد الصدقه، کسی صدقه ای بده بعد منت بگذاره سر اون کسی که این صدقه رو بهش داده، یه کسی کمک کنه بعد بگه دیدی من کمک کردم بهت، خلاصه منت بگذاره سر. و اتیان المساجد جنوبن، جنوب در مسجد رفتن و ممنوع. و التطلع فی الدور، سرکشی به خانه های مردم، سر از خانه ها، سر به خانه ها کشیدن. و الضحك بین القبور، بازم خندیدن بین قبرها. روایت چهارم، بازم مرحوم صدوق روایت میکند، روایتی دیگر از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که در این روایت نهی از 24 خصلت شده. در بین این 24 خصلت بازم تطلع فی الدور، حدیث سوم است از احادیث این باب 63 از ابواب الدر. باز مرحوم صدوق در خصال روایت می کند، سند صحیح است. عن ابی عبدالله صلوات الله علیه قال قال رسول الله ان الله کره لی 6 خصال، نظیر روایت 6 خصال قبلی است که باز هم همون التطلع فی الدور در بین اونها آمده. مرحوم صاحب بخایل از ابن ابی فراس روایت می کند در کتابش، که او هم روایت دیگری نقل کرده است که حالا اون روایت خارج از محل استشهاد است. مرحوم برقی در کتاب المحاسن باز به سندش روایت کرده است از امام صادق قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله 6 کرهها الله لی فکرهتها للأئمه من ذریتی والتكفخ الأئمة لأتباعهم، منه الضحك بين منه الضحك بين القبور والتطلع في الدور. خب این روایت با مجموعی از روایات که در بین این روایات روایت صحیح و سند بسیار محکم هم هست که نهی از تطلع در دور آمده. البته ممکن است گفته شود که چون سیاق این روایات نهی در بین اون چه نهی از آن شده است، اشیایی وجود داره که قطعا اون قرینه خارجی داریم، برای اینکه نهی از آنها نهی تنزیهی است، نهی تحریمی نیست، نهی کراهتی است. پس این سیاق دلالت خواهد کرد یا قرینه سیاق مانع از اون می شود که ما این نهی ها رو حمله بر نهی تحریمی کنیم. این شبه است. جواب این شبه این است که ظهور روایات در نهی، اگر فرمود کراهت، اگر فرمود نهی، این ظهور در منع و تحریم. هر جا قرینه خاصی آمد در این که این نهی نهی تنزیهی است، دست از این ظهور برمی‌دارد. لذا اون چه در حدیث مناهی آمده، اون چه در این روایات آمده که کره الله لامتی و این مضمون 6 خصال یا 24 خصله و امثال اینها، اونجا که عبارت کره آمده یا اونجایی که عبارت نها آمده و عباراتی از این قبیل، این دلالت بر تحریم بر من. بعد مگر اونجایی که دلیل داشته باشیم بر اینکه این نهی نهی تنزیهی است، اینجا دست از ظهور برمی‌داریم. اگر دلیل نداشته باشیم، ظهور به حال خود باقی است. و لذا در مثل حدیث مناهی یا در سایر احادیثی که چند چیز پشت سر هم آمده است که کره رسول الله اینا رو یا نهی رسول الله از اینها، و اینکه در بعضی از این موارد ما میدونیم کراهت کراهت تنزیهی است یا منع تنزیهی است، منع کراهتی است، منع تحریمی نیست. خب در اونجایی که قرینه قائم میشود بر اینکه این منع تحریمی نیست، دست از دلالت بر تحریمش برمیداریم. اونجایی که قرینه قائم نیست برای چی دست برداریم؟ ظهور نهی در تحریم است. ولذا تطلع فی الدور عرض کردیم، این تطلع فی الدور غیر از نگاه به نامحرم، یعنی وقت کسی نگاه به نامحرم میکند خب او حرام ده. یه کسی طرف اصلا نمیداند که حالا کسی تو خانه هست یا نیست، نامحرمی هست یا نامحرم نیست، خود نگاه کرد تو خانه مردم خودش بینفته حرام. چرا این؟ چون اون یک حریم خصوصی است، خود نگاه کردن تجاوز به این حریم خصوصی، و این از دقیق ترین احکام است. حالا اگر غربی ها، اگر تمدن غرب، اگر تمدن الهادی غرب، تمدن مادی گرای غرب از این مطالب سرش نمیشه، ما که نباید از اونها پیروی کنیم. اونها اختلاف یا تجاوز چشم رو تجاوز نمیدونن. الان تجاوز، تجاوز به چشم تجاوز. حالا اگر یکی یه خانم نامحرمی تو کوچه داره راه میره، فرض کن با دستش فرض کنید یه لمسی کرده از این خانم، این تجاوز هست یا نیست؟ تجاوز. حالا نگاهش دیگه هم تجاوز. این تجاوز، این از این حریم امنیتش کسی رو خورد کرده. خب خود آدم هم باید حریم امنیت رو چیکار کنه؟ خودش هم باید نگه داره، نه بر او واجبه. لذا است که هم بر خود صاحب ما از این استفاده می کنیم که پس بنابراین بر خود صاحب خانه واجبه که خانهش رو طوری بسازه که این خانه محل اشراف دیگران نباشه. بر همسایه هم واجب است که خانهش رو طوری بسازه که خانهش محل اشراف بر همسایه نباشد. این راه و تطلع به دور باید بعد. و لذا است که در سیستم خانه سازی، در مهندسی خانه سازی باید طوری این خانه سازی انجام بگیره که حیات همسایه، حریم زندگی همسایه در معرض چشم‌اندازی، در معرض تطلع همسایگان نباشه. سیستم خانه سازی باید اینطوری باشه، هم از لحاظ ترتیبی که در درب خانه ها ترتیب داده میشه، پنجره ها، دیوار ها، مهندسی خانه، حیاتش کجا بشه، خانه های اتاق ها چجوری باشن، پنجره ها چجوری باز بشه، اینا باید در مهندسی خانه سازی شهری رعایت بشه. این خلاصه بحث ما پیرامون این مطلب. صلی الله علیه و آله.